هماهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تصمیم ایران درباره رد دو بازرس آژانس ابراز تأسف کرد. نماینده ایران از عملکرد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کرد. و یک هواپیمای مسافربری در ونزوئلا سقوط کرد. سلام دوباره بر شما در ساعت 9 شب به وقت ایران. اینجا رادیو فردا است و این مجله شبانگاهی ماست. در طول نیم ساعت آینده در دوشنبه 22 شب از شهریور ماه باز هم با شما هستیم. آزاده اسدی هم همراه شما در این نیم ساعت بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. بخش‌های مختلف مجله شبانگاهی رو بعد از اخبار با هم مرور می‌کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ این بخش‌ها می‌ریم سراغ فرین عاصمی که با دسته پر از خبر اومده توی استودیو.
ممنون آزاده. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تصمیم ایران درباره رد دو بازرس با تجربه آژانس عمیقا ابراز تأسف کرد. آقای آمانو روز دوشنبه در یک سخنرانی در آغاز نشست شورای حکام آژانس گفت: من به حرفه‌ای بودن و بی‌طرفی این دو بازرس اطمینان کامل دارم. از طرف دیگر علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از عملکرد بازرسان آژانس در برآورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی انتقاد کرده. آقای سلطانی امروز دوشنبه در وین در گفتگو با خبرنگاران شیوه گزارش دادن بازرسان را زیر سوال برد. او گفت: ما از مدیر کل می‌خواهیم تا فوراً درباره این شیوه گزارش دادن تجدید نظر کند، چرا که این روش به معنای انحراف از شیوه استاندارد است. در این باره بیشتر در این مجله شامگاهی خواهید شنید. مقام‌های ونزوئلا می‌گویند یک هواپیمای مسافربری با 47 سرنشین دقایقی پس از پرواز در شرق این کشور سقوط کرده است. هنوز مشخص نیست چند نفر در این حادثه زخمی یا کشته شدند. دلیل سقوط هم هنوز معلوم نیست. اما وزیر راه ونزوئلا می‌گوید این هواپیما به خطوط هواپیمایی دولتی کانویاسا تعلق دارد و خبرهای تایید نشده حاکی از این است که 23 نفر از سرنشینان این حادثه جان سالم به در بردند. شماری از دانشجویان بسیجی در تهران بعد از ظهر امروز در اعتراض به آنچه که هر حد که حرمت قرآن می‌نامیدند در مقابل سفارت سوئیس دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران تجمع کردند. این دانشجویان پلاکارتهایی با مضامین مرگ بر دشمن قرآن و مرگ بر انگلیس حمل می‌کردند. همچنین طلاب حوزه علمیه قم اعلام کردند که به همین مناسبت قصد دارند فردا سه‌شنبه تجمعی اعتراض‌آمیز برگزار کنند. رامین مهمانپر از سخنگوی وزارت خارجه ایران هم ضمن محکوم کردن آنچه حد که حرمت به قرآن نامید خواستار پاسخگویی دولت آمریکا شد. تری جونز کشیش آمریکایی پیشتر اعلام کرده بود که در سالگرد حادثه 11 سپتامبر قصد دارد قرآن را آتش بزند، اما این برنامه متوقف شد. 162 فیزیکدان ایرانی در نامه‌ای به وزیر علوم از برکناری پروفسور یوسف صبوتی رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان انتقاد کردند. این افراد با تمجید از پروفسور صبوتی به عنوان تربیت کننده شماره زیادی از استادان فیزیک ایران خواستار لغو تصمیم گرفته شده از سوی وزارت علوم شدند. پروفسور یوسف صبوتی که در سال 1380 به عنوان چهره ماندگار علمی ایران معرفی شده بود، چند هفته پیش از سمت ریاست دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان برکنار شد. او در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از مهدی کروبی حمایت کرده بود. و حسین ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ از شناسایی 100 نفر از مهاجمان به منزل مهدی کروبی از مخالفان دولت خبر داد. آقای ساجدی‌نیا روز دوشنبه گفت پلیس برای دستگیری این افراد منتظر دستور مراجع قضایی است.
مرسی فرین عاصمی بود. خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه محدودیت بیشتر شرایط امنیتی برای میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت.
خواستم برای تبریک عید سعید فطر پیش اونا برن. این باعث شده که نیروهای نظامی امنیتی و سران حکومت نسبت به تداوم جنبش اعتراضی بیمناک باشند.
راهکارهای رقابت ورزشکاران ایرانی با رقبای اسرائیلی، موضوعی که در تلویزیون دولتی ایران مطرح شد.
در میادین بین المللی که اعلام نمیشه به خاطر حمایت از فلسطین ایرانی ها با رقبای اسرائیل مسابقه نمیدن، بلکه مسئله بیماری ناگهانی رو عنوان میکنن.
و روز ملی سینما در ایران و مشکلات فیلمسازان ایرانی.
سینماگرانی که روی کرد انتقادی دارند، به مسائل اجتماعی توجه میکنند، تحت فشارند.
اگه بتونید با ما بمونید بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا در طول این 25 دقیقه‌ای که باقی مونده از مجله شبانگاهی ما. با یک گزارش شروع می‌کنیم. همونطور که در خبرها شنیدید، دوشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشست سالانه خودش رو در وین، مقر این سازمان، شروع کرد. یوکیو آمانو، دبیرکل آژانس، در سخنرانی افتتاحیه این نشست گفت به دلیل عدم همکاری کامل ایران با بازرسان آژانس، این سازمان نمی‌تونه صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو تایید کنه. جمشید زند گزارش می‌ده.
یوکیو آمانو در سخنرانی افتتاحیه نشست سالانه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تصمیم ایران برای جلوگیری از ورود برخی از بازرسان به تأسیسات هسته‌ای خود ابراز تأسف کرد و گفت این اقدام مانع از انجام بازرسی‌ها توسط آژانس می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که روز دوشنبه گذشته منتشر کرد، ایران را متهم کرد که از طریق ممانعت از ورود برخی از بازرسان با تجربه مسئله تحقیق در مورد برنامه هسته‌ای‌اش را پیچیده می‌کند. در این گزارش همچنین به ادامه روند افزایش ذخیره اورانیوم با غنای پایین و همچنین با غنای بالاتر 20% اشاره شده و گفته شده که تهران هنوز از پاسخ دادن به پرسش‌های آژانس در مورد ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای‌اش خودداری می‌کند. گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از آن منتشر شد که ایران اخیراً تصمیم گرفت تا حق ورود به تأسیسات خود را از دو تن از بازرسان هسته‌ای آژانس بگیرد. این دو بازرس اعلام کرده بودند که در تأسیسات ایران آزمایش‌های هسته‌ای اعلام نشده‌ای صورت گرفته، ولی ایران این دو بازرس را متهم کرده است که گزارش آنها درباره مفقود شدن چند قطعه از تجهیزات هسته‌ای نادرست و خلاف واقع بوده است. اما یوکیو آمانو در نشست روز دوشنبه بار دیگر بر حمایت کامل خود از این دو بازرس آژانس تأکید کرد.
I express my full confidence in the professionalism and impartiality of the inspectors concerned. Both are very knowledgeable about the nuclear fuel cycle and have long experience in Iran.
آقای آمانو گفت: من به کار حرفه‌ای و بی‌طرفانه این بازرس‌ها اعتماد کامل دارم. هر دو به چرخه سوخت هسته‌ای آشنایی کامل دارند و در مورد ایران هم صاحب تجربه‌ای تورانی هستند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، دوشنبه گذشته به خبرنگاران گفته بود این حق ماست که بازرسان را انتخاب کنیم و حق تمام کشورهای عضو آژانس است. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل در گزارش خود همچنین نسبت به فعالیت‌های احتمالی ایران برای توسعه موشک‌های دارای کلاهک هسته‌ای ابراز نگرانی کرده و از تهران خواسته است تا بدون تأخیر بیشتر اجازه دسترسی به مکان‌ها، تجهیزات و پرسنل مرتبط را به بازرسان آژانس بدهد. آمریکا در واکنش به انتشار گزارش جدید آژانس، سه‌شنبه گذشته از زبان فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه، اظهار داشت که این گزارش نگرانی‌های ایالات متحده نسبت به برنامه هسته‌ای ایران را تقویت می‌کند. از سوی دیگر سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در واکنش به گزارش تازه آژانس روز سه‌شنبه گذشته از ایران خواست تا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. آقای لاوروف با تکرار درخواست مشابهی که مقام‌های چینی در همان روز از ایران داشتند، افزود که ایران باید به تقاضاهای آژانس پاسخ دهد. کشورهای غربی همواره نسبت به احتمال وجود مقاصد نظامی در قالب برنامه هسته‌ای ایران هشدار داده‌اند، ولی جمهوری اسلامی این هشدارها را بی‌پایه می‌نامد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خب یک گفتگو بشنویم در ادامه مجله شبانگاهی. به نوشته وبسایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان در ایران، دایره محدودیت‌های امنیتی برای میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالفان دولت، در هفته‌های اخیر بیشتر شده. این برخوردها از چند هفته پیش و در دیدار کسایی که قصد ملاقات با آقای موسوی رو داشتند انجام می‌گیره. علت این برخوردها و تشدید این محدودیت‌ها برای میرحسین موسوی سوالاتی است که همکارم رضا جمالی با سعید رضوی فقیه، تحلیلگر سیاسی در تهران، در میون می‌گذاره.
من فکر میکنم که تجمعی که بعضی از مردم تهران در اطراف مناطق مسکونی رهبران اصلاح طلب داشتن و میخواستن برای تبریک عید سعید فطر پیش اونا برن، این باعث شده که نیروهای نظامی امنیتی و سران حکومت نسبت به تداوم جنبش اعتراضی بیمناک باشن و احساس بکنن که همچنان بعد از یک سال و نیم فشار و سرکوب نتونستن رابطه بین رهبران اصلاح طلب جنبش اعتراضی رو با مردم قطع کنن و نتونستن مردم رو نسبت به آینده این جنبش بدبین یا مایوس کنن. من این رو یه نشانه خیلی مثبتی برای آینده جنبش اعتراضی تلقی میکنم.
به نظر شما آقای رضوی فقی این تشدید محدودیت‌های امنیتی برای آقای موسوی ربطی هم داره به کم شدن دامنه اعتراضات خیابانی که به قولی مثلا حالا آبها از آسیاب افتاده و دولت بخواد کم کم به قضیه سران مخالفان دولت بپردازه؟
من گمان نمی‌کنم، برای اینکه اگر سران جمهوری اسلامی فکر می‌کردن که می‌تونن با دستگیری سران جنبش اعتراضی به اعتراضات مردم خاتمه بدن و فکر میکردن که میتونن به عواقب این جنبش، عواقب این دستگیری غلبه کنن، حتما این کار رو در روزهای اول جنبش اعتراضی انجام میدادن و اگه تا امروز نتونستن و اقدام به دستگیری سران جنبش نکردن، قطعا به این خاطر بوده که اونها نسبت به عواقب این اقدام بیمناک بودن و فکر میکنم که الان هم چنین شرایطی موجود نیست که اونها بتونن رهبران جنبش رو بازداشت کنن. اساسا به تعبیری که شما کردید آبها از آسیاب نیفتاده و بلکه نشانه های مثبتی هست که حال داری که جنبش همچنان در سطح جامعه جریان داره و اگر اعتراضات خیابانی ما مشاهده نمی کنیم، دقیقا به این خاطر است که جنبش سبز یک جنبش مسالمت‌آمیز و مدنی بوده و از خشونت یا بهانه دادن به دست خشونت طلبان از آغاز تا کنون پرهیز داشته.
به گفته معاون امنیتی دادستان کل کشور آقای ناصر سراج، برای سران مخالفان دولت در دادسرای تهران پرونده تشکیل شده، در حالی که چندی پیش تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار محاکمه سران مخالفان دولت بودند. رئیس قوه قضایی آقای صادق لاریجانی گفتند که محاکمه این رهبران خلاف سیاست‌های کلان نظام هست. این گونه اقدامات ضد و نقیض آیا حساب شده است یا اینکه نشان از اختلاف مسئولان در برخورد با مخالفان دولت هست؟
من فکر میکنم که اساسا در رأس حکومت جمهوری اسلامی نوعی سردرگمی در برخورد مواجهه با جنبش سبز و اعتراضات سال گذشته وجود داره و حتی اگر فرض کنیم که ناهمخوانی و اختلافات و تفاوت دیدگاه و نظرات حساب شده باشه، باز هم به هیچ وجه کارآمد نیست و فایده‌ای برای سران حکومت نداره و نمیتونه در مشکلات رو و بحران‌ها رو برطرف بکنه و فکر میکنم که در واقع بهترین راه حل برای غلبه بر بحران‌ها و عاقلانه‌ترین و مدبرانه‌ترین کار این بود که اساساً با اعتراضات مدنی مردم برخورد سرکوبگرانه و نظامی نمیشد، به اعتراضات مردم احترام گذاشته میشد، به نظر و رأی مردم اهمیت داده میشد و سعی میشد که با برگزاری انتخابات آزاد یا اجازه دادن به برگزاری تجمع و راهپیمایی مسالمت‌آمیز ما به یک آشتی ملی دست پیدا بکنیم و با اجرای بدون تنازل قانون اساسی یک راه حل مسالمت‌آمیز برای بحران‌های کشور پیدا بشه.
با محدودتر شدن ارتباط آقای موسوی با طرفدارانشون، آینده جنبش سبز و مسئله ارتباط و اطلاع رسانی این جنبش با رهبرانشون چگونه خواهد شد؟
من فکر نمی‌کنم که رابطه رهبران جنبش سبز با مردم یا اطرافیانشون کاملا محدود شده باشه یا مسدود شده باشه، برای که در شرایط امروز دنیا و وجود رسانه‌های متعدد اساسا امکان محصول کردن افراد در چهاردیواری خونه‌شون امکان پذیر نیست و از کانال‌های مختلف میشه ارتباط برقرار کرد. بنابراین فکر می‌کنم که این سیاست‌ها آب در هاون کوبیدنه و هیچ نتیجه‌ای برای حکومت جمهوری اسلامی جز خسران بیشتر و جز رسوایی بیشتر در بر نخواهد داشت.
دلایل برخوردها و تشدید محدودیت‌ها برای میرحسین موسوی، موضوع گفتگوی رضا جمالی بود از رادیو فردا با سعید رضوی فقیه، تحلیلگر سیاسی در تهران. مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید. طالب نعمت‌پور، کشتیگیر ایرانی تیم ملی کشتی ایران، به باور کارشناسان ورزش کشتی یکی از شانس‌های روی سکو رفتن تیم ایران در مسابقات روسیه بود. اما درست زمانی که قرار بود با رقیب اسرائیلی خودش روبرو بشه، گفته شد که مشکل پیدا کرده و به بیمارستان منتقل شده. اما خیلی ها معتقدند این بیماری از همون دست بیماری هایی هست که ورزشکاران ایرانی درست قبل از به مصاف رفتن با ورزشکاران اسرائیلی به اون مبتلا میشن. علی یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی ایران چند پیش با حضور در شبکه خبر از ارسال نامه علی سعیدلو رئیس سازمان ورزش ایران به رهبر جمهوری اسلامی خبر داد که در اون نامه خواستار تعیین تکلیف رویارویی ورزشکاران ایرانی در رقابت با اسرائیلی ها شده. همکارم آرش حسنیا در همین زمینه با مهدی رستم‌پور گفتگو میکنه، خبرنگار و تحلیلگر ورزشی.
مطرح شدن چنین قضیه‌ای در صدا و سیما خودش میتونه در واقع شکسته شدن یک تابو باشه در نظام جمهوری اسلامی ایران که رسما رئیس فدراسیون کشتی ارسال نامه از سوی آقای سعیدلو به رهبر جمهوری اسلامی ایران رو اعلام کرده و جالب اینجاست که واکنش‌های بعضن مثبتی رو هم داشته. به طور مثال بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک هم اشاره کرده به این موضوع که ورزش ایران با مشکل بسیار جدی روبرو هست در این زمینه، چون در میادین بین المللی که اعلام نمیشه به خاطر حمایت از فلسطین ایرانی ها با رقبای اسرائیل مسابقه نمیدن، بلکه مسئله بیماری ناگهانی رو عنوان میکنن تا کاروان ورزش و اون ورزشکار با محرومیت مواجه نشه. اما در این حال بعد از اینکه واکنش های منفی متعددی هم نسبت به قضیه ابراز شده، از جمله آقای کتیایی رئیس سابق حراست سازمان ورزش اشاره کرده که این نامه یک انحراف هست و باید سعیدلو نامش رو پس بگیره، روابط عمومی سازمان تربیت بدنی اساساً ارسال چنین نامه‌ای رو به دفتر رهبر ایران تکذیب کرده.
آقای رستم‌پور اشاره کردید که دلیل اصلی مواجه نشدن ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی به دلیل محرومیت‌های احتمالی اعلام نمیشه و بهانه‌های دیگه‌ای جایگزین این دلیل اصلی میشه. این در حالیه که در داخل ایران تبلیغات بسیاری در این مورد صورت میگیره که ورزشکار ایرانی در حمایت از مردم فلسطین تن به مصاف با ورزشکار اسرائیلی نداده. آیا میشه از تحلیل شما و این اتفاق اینطور نتیجه گرفت که این سیاست فقط مصرف داخلی داره و نتیجه اون هم فقط محروم شدن ورزشکاران و تیم‌های ایرانی از کسب مدال و رتبه‌های بالاتر هستش؟
قطعاً همینطوره. خاطرم هست روزنامه اعتماد ملی مدتی قبل از اینکه توقیف بشه در صفحه ورزش خودش گزارش مفصل و جامعی رو در این زمینه منتشر کرده بود با این مضمون که جمهوری اسلامی ایران باید پای آرمان خودش در این زمینه بایسته، یعنی اگر واقعاً حمایت از مردم فلسطین قلمداد میکنه عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیل، باید سفت و سخت پای این موضوع بایسته و تن به محرومیت‌های احتمالی هم بده. ما موضوع اینجاست که در واقع در اون گزارش اومده بود نه پای آرمان‌های خودشون میستن، ضمن اینکه ورزشکاران ما رو هم وادار به دروغگویی میکنن. از هر منظر که به این قضیه نگاه بشه میبینیم یک معضل بزرگ و نگران کننده و غم انگیز هست برای ورزش ایران که به نظر میرسه همین موضوع منجر به نامه‌نگاری توسط علی سعیدلو به رهبر ایران شده.
آرش حسنیا بود که از رادیو فردا با مهدی رستم‌پور صحبت میکرد، خبرنگار و تحلیلگر ورزشی، در مورد رقابت‌های در پیش روی ورزشکاران ایرانی با اسرائیلی.
باید به مردم ایران، اونایی که راننده هستن و پشت فرمون میشینن، مدال افتخار داد. اونایی که هنوز زنده موندن، رانندگی تو جاده‌های ایران مهارت میخواد، واقعا مهارت میخواد.
مردم ایران از سالهای پیش، مخصوصا در این 4-5 سال اخیر، خیلی نسبت به سرنوشت همدیگر بی تفاوت شدند و حکومت همین رو میخواد. یعنی میخواد هر کس فقط به فکر خودش و بیرون کشیدن گلیم خودش از آب باشه و کاری به وضع سایر هموطناش نداشته باشه تا او بتونه هم در عرصه داخلی هم در عرصه بین المللی خوب جولون بده و ترک تازی بکنه و متاسفانه به آرزوش رسیده. به هوش و بیدار باشید که اگر بی تفاوت باشید نه دنیا دارید نه آخرت. ابراز نفرت که میتونیم بکنیم، چرا نکنیم؟ ایران مال همه ایرانی است.
ملت ایران جزو دو ابوالقرت درجه یک جان در دوران قدیم بود تا دوره ساسانی. چطور این هم با زن ایرانی اینطوری بدرفتاری میکنن، با مرد ایرانی بدرفتاری میکنن؟ یه مشت آخوند عقب افتادی قرنواز سعی. ملت ایران شایسته چنین رهبرش؟
الو خسته نباشین، میخواستم بگم که اینا 29 سال دروغ گفتن و مردم رو ساده لو گیر آورده بودن. الان داخل یک سال که مردم بیدار شدن از اون خواب غفلت و تمام دروغای اینا برای اینا هیچ گونه فایده ای نداره. و نخواهد داشت. زبان اینا استخون نداره، هر جور دلشون بخواد این حرفای دروغو میچرخونن به مردم تحویل میدن. ولی مردم ما همگی باهوشن و زرنگ شدن، از این خواب 29 ساله بیدار شدن. خیلی ممنون، خدا به شما.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
و یک خبر خارج از ایران، رهبران اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطینی دومین دور گفتگوهای صلح را از روز سه‌شنبه در شهر ساحلی شرم الشیخ در مصر شروع می‌کنند. گزارش نادره صدیقی همکارم در آمریکا رو بشنویم.
دومین دور گفتگوهای صلح خاورمیانه با هدایت وزیر امور خارجه آمریکا در شرم الشیخ مصر برگزار می‌شود و این در حالی است که تنش بین هیئت‌های گفتگو کننده درباره از سرگیری خانه‌سازی اسرائیل در سرزمین اشغالی کرانه باختری بار دیگر ابرهای تیره‌ای بر فضای گفتگوها افکنده است. خانم هیلری کلینتون رئیس دیپلماسی آمریکا میگوید که این دور از گفتگوها احتمالاً آخرین شانس صلح بین اسرائیلیان و فلسطینیان است. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز در این زمینه هشدار مشابهی داده بود. آقای اوباما گفته بود اگر دو طرف تعهدی جدی به این گفتگوها نشان ندهند، کشمکش دیرینه همچنان ادامه خواهد یافت و سموم آن نسل دیگری را قربانی خواهد کرد و این چیزی است که پذیرفتنی نیست. ولی مسئله ادامه خانه‌سازی‌ها در کرانه باختری که توقف 10 ماهه آن 2 هفته دیگر به پایان می‌رسد، یکی از دشواری‌های عمده در گفتگوهاست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به تونی بلر نماینده گروه موسوم به گروه 4 متشکل از ایالات متحده، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل متحد گفته است که توقف کامل خانه‌سازی‌ها میسر نیست. مقام‌های فلسطینی نیز هشدار دادند که از سرگیری خانه‌سازی‌ها پایان گفتگوها را رقم خواهد زد.
و نؤكد التزامنا بكل ما ترتب علينا من التزامات.
محمود عباس رهبر حکومت خودگردان فلسطینی در آغاز دور نخست گفتگوهای صلح نیز با تأکید بر وفاداری به تعهدهای خود درباره امنیت اسرائیل و جلوگیری از تحریک‌ها علیه یهودیان گفته بود که از دولت اسرائیل می‌خواهد تا متقابلاً به تعهدهای خود عمل و فعالیت‌های خانه‌سازی را متوقف کند. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که رهبران اسرائیل این هفته از ملاقات با 5 تن از وزیران خارجه اتحادیه اروپا و از آن جمله ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در اورشلیم خودداری کرده‌اند تا از هر گونه فشاری از سوی آنان بپرهیزند. نخست وزیر اسرائیل که با دشواری‌های عمده‌ای در درون کابینه خود روبروست، بر اراده خیش برای دستیابی به صلح تأکید می‌کند. او در آغاز نخستین دور گفتگوها نیز بر این دشواری‌ها اشاره کرده بود. آقای نتانیاهو گفته بود که بر تمام مشکلات و موانع موجود آگاه است و به رغم این دشواری‌ها او بر این باور است که هدف دستیابی به پیمان صلح نهایی ممکن است. گفتگوهای روز چهارشنبه در شرم الشیخ، روز پنجشنبه در اورشلیم یا بیت المقدس ادامه خواهد یافت. فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای که نسخه از آن به رادیو فردا فرستاده شده گفته است که خانم کلینتون در حاشیه گفتگوهای صلح با رهبران مصر، اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطینی هم دیدارهای جداگانه‌ای خواهد داشت و در آخرین مرحله سفر خاورمیانه‌ای خود در عمان به گفتگو با پادشاه اردن خواهد پرداخت. در واشنگتن هم گفته می‌شود که پرزیدنت اوباما نیز در جریان اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد که اول مهر ماه آینده در نیویورک گشایش می‌یابد، به طور جداگانه با نتانیاهو و محمود عباس دیدار و گفتگو خواهد کرد.
و آخرین گزارشمون، 21 شهریور ماه روز ملی سینما در ایران هست. سینمایی که برخی از منتقدان معتقدن که از روزهای درخشان خودش فاصله گرفته. مانیا منصور و مشکلات سینمای ایران.
به گزارش خبرگزاری های ایران، روز یکشنبه 21 شهریور ماه طی مراسمی از 3 شخصیت مرتبط با سینما، آقایان محمد سریر آهنگساز، حسین ترابی مستندساز و محمد رضا پیروز وارد کننده دوربین های فیلمبرداری و تجهیزات نوری تقدیر شده است. همچنین روز 25 شهریور 14 جشن سینما ایران برگزار خواهد شد و منتخبین صنوف سینمایی در رشته های بهترین فیلم کارگردانی، بازیگری و فیلمبرداری و دیگر رشته های سینما معرفی می شوند. جشن خانه سینما که داوری آن بر عهده سنوف سینما است، به نوعی رقیب جشنواره دولتی فجر و سیمرغ‌های بلورینش است. تفاوت نامزدهای جشن خانه سینمای امسال با نامزدهای جشنواره فجر سال گذشته اعتراض رسانه‌های اصولگرا و برخی از مقامات سینمایی را برانگیخته است. اما چنین اختلافاتی تنها بخش کوچکی از مشکلات پی در پی سینمای ایران در سال‌های اخیر است. کمبود سالن سینما و کاسته شدن از تعداد آنها، عدم حمایت دولت برای حفظ سالن‌های سینما و مجهز کردنشان، وجود سانسور و توقیف در سینما ایران، نبود قانون کپی رایت در ایران و رواج قاچاق فیلم‌ها در بازار سیاه، پایین بودن کیفیت تولیدی‌های اخیر، روی آوردن به موضوع‌های طنز و گاه سطحی، عدم حمایت از فیلمسازان مستقل و متفاوت و عدم کفایت و توانایی مدیران سینما که عمر مدیریت آنها اغلب کوتاه است، از دیگر مشکلاتی است که سینمای ایران با آنها دست و پنجه نرم می‌کند. عدم توجه به سینمای شهرستان‌ها و تعطیلی آنها یکی بعد از دیگری از دیگر معضلات سینمای ایران است. آنطور که خبرگزاری مهر در روز ملی سینما در گزارشی می‌نویسد، تنها در استان آذربایجان غربی از 19 سینما در ارومیه تنها 3 سینما این شهر فعال است و 17 شهرستان این استان بدون سالن سینما هستند. سینما ایران در دهه 70 و اوایل 80 مخصوصاً در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی افتخارات بسیاری را در جشنواره‌های معتبر بین‌المللی به دست آورده است، از نخل طلایی کن گرفته تا شیر طلایی ونیز و خرس نقره‌ای برلین. اما در سال‌های اخیر حضور سینما ایران در فستیوال‌های معتبر رنگ باخته است. پرویز جاهد منتقد فیلم مقیم لندن در گفتگو با رادیو فردا علت عدم حضور فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های معتبر را بیشتر سختگیری ارشاد و تغییر مدیریت‌ها می‌داند.
مقررات سختگیرانه وزارت ارشاد، تغییر سیاست‌های امور سینمایی، حرف‌های اخیر آقای شمقدری را اگه گوش کنید، معاونت امور سینمایی رو شنیده باشید که گفتن فیلمسازانی که سیاه نمایی میکنند بدتر از جاسوسند و حق ندارن فیلماشون رو به خارج بفرستند یا به هر حال با اونا برخورد میشه. خب این حرفا همه تأثیر میذاره روی تولیدات سینما ایران، باعث به نظر من یأس و دلسردی سینماگرای ایرانی میشه. من فکر نمیکنم هیچ فیلمسازی بخواد با نشون دادن سیاهی های مملکتش جایزه بگیره. این حرفا باعث میشه که اون فیلمساز محافظه‌کار بشه و اون حساسیت رئالیستیش رو از دست بده، نسبت به مسائل جامعهش بی تفاوت بشه، بره سراغ سوژه‌های قنسا و بی اهمیت.
معضل دیگر امروز سینما ایران توجه بیشتر تهیه کنندگان به فیلم‌های پرفروش و بی‌توجهی به سینماگران متفاوت و مستقلی است که فیلم‌هایشان به قولی بفروش نیست. این امر باعث شده تولید فیلم‌های طنز و ملودرام اغلب با حضور بازیگران جوان و محبوب و گاه با کیفیت‌های نازل و غیر استاندارد چند برابر شده و تولید فیلم‌های هنری سیر نزولی داشته باشند. پرویز جاهد گرایش به فیلم‌های عامه‌پسند در ایران را طبیعی می‌داند.
بدنه سینما ایران که همیشه گرایش داشته به سینمای عامه‌پسند و فیلم فارسی، و من فکر می‌کنم خب این گرایش طبیعیه، یعنی فیلم‌های عامه‌پسند وجود داره، در همه کشورها هست و مردم از اونها استقبال می‌کنن. گرایش عامه با گرایش خواص فرق می‌کنه. سینماگر جدی داریم، سینماگری که دنبال فقط سرگرمیه، همه جای دنیا هستن. تو ایران خب بیشترن تهیه کننده ها به این فیلم ها توجه بیشتری نشون میدن، ریسک پذیری این فیلم ها کمتره. این فیلم هایی نیستن که با سانسور درگیر بشن، با ممیزی درگیر باشن و بنابراین در یک حاشیه امن قرار دارن و تهیه کننده ها با رغبت بیشتری از این نوع فیلم ها حمایت میکنن.
پیشتر طرحی توسط وزارت ارشاد مطرح شد به عنوان طرح اکران فیلم های خاص که با مخالفت برخی از تهیه کنندگان به مرحله عمل در نیامد. بر اساس این طرح، گروهی از سینماها موظف بودند که فیلم‌های متفاوت و متعلق به سینمای روشنفکرانه نمایش دهند، اما اغلب فیلم‌های متفاوت ایران در سال‌های اخیر مکانی برای نمایش ندارند. پرویز جاهد این را به ضرر سینمای ایران می‌داند.
ما می‌بینیم سینمای مستقل تو ایران به شدت تحت فشار، سینماگرانی که رویکرد انتقادی دارند، به مسائل اجتماعی توجه می‌کنند، تحت فشارند و آزادانه نمی‌تونن فیلم بسازند.
اما به تمام اینها می‌توان بیکاری گروهی از مطرح‌ترین سینماگران ایران، صفحه طولانی فیلم‌هایی که توقیف شدند و مهاجرت برخی از سینماگران مطرح ایرانی مانند بهمن قبادی و گلشیفته فرهانی را اضافه کرد. اگرچه نام برخی از آنها چون گلشیفته در میان نامزدهای برگزیده 14th تندیس خانه سینما می‌درخشد.
سکوتم را نکن باور، من آرامش سنگین پیشم.
با این گزارش سینمایی به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. اگه برای رفتن به وبسایت ما مشکل دارید، میتونید از فیلتر شکن ثابت رادیو فردا استفاده کنید. webrahe.com و همینطور rahe.web.com. با شما خواهم بود در مجله نیمه شب، رأس ساعت 12 شب به وقت ایران. خدا نگهدار.